بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی و ملکوتی آقا جان و بقیت الله الاعظم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبین اهل بیت علیهم السلام و شیعیان امیرالمؤمنین و خاندان اطرت و طهارت. انشالله که در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید و در هر لحظه ای که این برنامه رو مشاهده میکنید، چه به صورت زنده الان دارید مشاهده میکنید این برنامه رو، چه بازپخش های این برنامه رو خواهید دید، و اگر هم از طریق فضای مجازی و آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر این برنامه رو مشاهده خواهید کرد، همون لحظتون انشالله منور به نور نگاه آقا جانمون بقیت الله الاعظم باشه و زیر سایه محبت اهل بیت علیهم السلام زندگیتون پر از خیر و برکت و پر از نورانیت و معنویت باشه انشالله. خدا رو شاکریم که یک بار دیگر هم توفیق به ما داد و نصیبمون شد که با یکی دیگر از برنامه های دستانداز در خدمت شما باشیم و انشالله دفاع خواهیم کرد از مکتب حقه شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام تا جایی که در توانمون هست و تا آخرین قطره خونمون و تا آخرین لحظه زندگیمون انشالله در این راه مستدام باشیم. از خدا بخوایم که تو این راه ثابت قدم ما رو نگه داره و توفیقاتمون رو در این راه زیاد بفرماید. توفیق این رو دارم که در این برنامه در محضر کارشناس محترم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین صداقت باشیم و با پاسخگویی به شبهات شبکه های وهابی انشالله برنامه رو پیش خواهیم گرفت. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی خدمتشون سلام و احترامی خواهم داشت و بلافاصله باز میگردیم و کلیپ های این برنامه رو خواهیم دید با هم. سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر همه مخاطبین خوب و فهیم شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت عالی، انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کند در این برنامه مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کنیم که نافع باشه و مفید باشد انشاءالله. در خدمت هستیم.
خواهش کنم، سلامت باشید، استفاده خواهیم کرد. ما هم از خدا میخواییم که این دقایق و لحظات که در این برنامه به سر خواهیم برد از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما باشه، جز اون دسته از ساعاتی از عمر ما باشه که یک علمی به ما افزوده میکنه و مایه سعادتمندی ما در دنیا و آخرت انشاءالله بشه. اما قبل از اینکه کلیپ های این برنامه رو ببینیم، خدمت شما بینندگان گرامی یادآوری میکنم راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست، میتونید تماس بگیرید. اگر عزیزانی از شیعیان علی ابن ابی طالب میخوان درباره موضوعاتی که در این برنامه طرح میشه و بحث میشه مطلبی داشتن، میتونید تماس بگیرید با صدای خودتون بشنویم. عزیزانی هم که احیانا پای این شبکه های وهابی فریب خوردن، شبهاتشون باعث شده که یه مقداری تزلزل ایجاد بشه در اعتقاداتشون، میتونن تماس بگیرن، پاسخ سوالات و شبهات خودشون رو بشنون. و اینهایی هم که در جبهه مخالف ما هستند، کسانی که برچسب وهابی دارند و در جبهه وهابیت هستند و پای کار این شبکه‌های وهابی هستند، که یک طرفه رو به دوربین میشینن و هر آن چیزی که به ذهنشون و به زبانشون جاری میشه میگن، اما دریغ از این که چقدر این حرف ها صحت داشته باشه، چقدر درست باشه و چقدر درست فهمیده باشند. منتظریم که صدای شما رو در این شبکه بشنویم و انقدر یک طرفه به قاضی نرن و یک طرفه مطالب خودشون رو به مخاطبانشون القا نکنند. سامانه پیامکی 3015-1515 هم کماکان در اختیار شماست برای شنیدن انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما مخاطبان گرامی. کلیپ شبهه اول این برنامه آماده است، با هم دیگه میبینیم، باز میگردیم و با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
این امام زمانی که دنیا را به تعبیر اینها مدیریت میکنه، میان میگن برای سلامتیش دعا کنید. شما که خدایتون امام زمانه، خواسته هاتون از امام زمانه، مدیریتتون امام زمان داره انجام میده، دیگه چرا از خدا برای امام زمان سلامتی میخواهید؟ پس کسی که اینطوری نباید بیمار بشه. صفت الله را به اونها میدهید.
خب حالا جناب استاد پاسخ خواهند داد، ولی کن تو همین چند ثانیه شما چند تا دروغ به شیعه بستید که جناب استاد تو دهنی محکمی به شما خواهند زد و پاسخ این شبههی که شاید باعث شده باشه که برخی ها برشون سوال بشه رو هم جناب استاد خواهند داد. یه نکته هم بگم، ما تو همین برنامه و تو همین شبکه کارشناسان محترمی شما رو که شبکه یعنی رئیس یکی از شبکه‌های وهابی هستید رو دعوت به مناظره کردن، ولی متاسفانه شما مرد مناظره علمی نیستید و فقط آدمی هستید که یک طرفه رو به دوربین دروغ‌ها و اون فهم کج خودتون رو بیان می‌کنید، اما دریغ از آمادگی برای بحث علمی و مناظره. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این شبه هم مثل دیگر شبهاتی که این کارنشناس های شبکه های ظلمت مطرح می کنن پر از مغالطه و همین ادعاهای تکراری بر و تهمت های تکراری بر علیه مذهب حقه شیعیان اثناعشریه و محبین امیر المومنین علیه السلام. خب اولا کدام شیعه جناب آقای لطفی وجود مبارک امام زمان علیه السلام را خدا می داند؟ هیچ شیعه ای. این رو ما بارها در این برنامه عرض کردیم و از هر شیعه ای که حتی سرش تو کتاب هم نباشه این رو سوال کنیم، یم ازش سوال بشه این رو می داند که ائمه علیهم السلام به عنوان کسانی هستند که آمدن دست ما را در دست خدای متعال و تو مسیر بندگی قرار بدن. اینها ائمه از ناحیه خدای متعال هستند. شما انقدر جهالت داری نسبت به اون مکتب و مذهبی که میخوای بر علیهش اشکال کنی، این تقصیر ما نیست، تقصیر جهالت شماست که اینطور جاهلانه اشکال میکنید. وجود مبارک امام زمان علیه السلام هم مانند آبا و اجدادشون خلیفه خدا بر روی زمین هستند و احدی از شیعیان قائل به این مطلب نیست که امام خدا باشد. این نکته اول. نکته دوم اینی که اشکال میکنه چرا برای امام زمانتون دعا میکنید و دعای برای سلامتی یا مطلق دعای برای حضرت او که همه کاره عالم است، چرا برای او دعا کنیم؟ خب عزیزان عنایت کنن، ما تو این وقت محدودمون انشالله بتونیم به این شبهه به حول قوه الهی پاسخ بدیم و عزیزان بدانند که دعای برای وجود مبارک امام زمان علیه السلام چه برکاتی دارد و این فرقه گمراه و گمراه کننده وهابیت است که از این برکات متاسفانه محروم است، مانند دیگر برکاتی که خودشون رو محروم کردن. خب عنایت بفرمایید. نکته اول این که مگر ما برای کسی که دعا میکنیم همیشه اینطور است که آن شخصی که قرار است ما براش دعا کنیم نیازمند باشه؟ گاهی مواقع دعا از سر ابراز محبت به یک شخصه. من یک مثال عرفی برای عزیزانمون بزنم. بیماری میره مطب طبیب پزشک، خب طبیب صحیح و سالم نشسته داره طبابتش رو میکنه و هیچ مشکلی هم نداره، بیماری هم نداره. اما بیمار وقتی که به محضر این طبیب میره برای سلامتی طبیب دعا میکنه. هیچ کسی این بیمار رو تخته نمیکنه که بگن آه چه کاری تو کردی، این بیمار که نبود، طبیب خودش سالمه، خودش اصلا پزشکه، خودش اومده تو رو درمان کنه. میگن نه، این داره ابراز محبت میکنه، میگه خدایا این آقای طبیب رو، این جناب طبیب رو صحیح و سالم قرار بده. چرا؟ یک نوع ابراز محبته. دیگران میگن آفرین، ولی اون سالم جناب لطفی ها اصلا هیچ نیازی هم نداره، خودش همه درمانها رو بلده، خودش همه داروها رو میشناسه. اما میگن این دعایی که تو داری برای او میکنی یک نوعی ابراز محبت و تشکر از اوست که داری از او تشکر میکنی، محبت خودت رو داری به او میرسونی. من اگر برای امام زمان علیه السلام دعا میکنم، نکته اول اینه یک نوعی از ابراز محبت رعیت و مکلف است نسبت به امام خودش. میخوام محبتم رو به او برسانم و نشان بدهم، دستم رو بلند میکنم، میگم خدایا وجود مبارکش رو صحیح و سالم قرار بده.
هلی.
هیچ کسی هم تخدعه نمیکنه، نمیگه چرا، میگه اتفاقا چه کار قشنگی داره میکنه، اغلای عالم این کار رو میپسندند. این نکته اول. نکته دوم، یکی از آیات مهم قرآن کریم که غالب بینندگان ما این آیه رو حفظ هستن، آیه مبارکه 56 سوره مبارکه احزاب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این آیه رو همه قالب مخاطبین ما شاید حفظ باشن. خب این آیه رو عزیزان ببینن، قرآن کریم میفرماید خدای متعال و ملائکه یصلون علی النبی، بر پیامبر درود میفرستن، صلاتی دارن بر پیامبر. بعد امر به اهل ایمان چیه؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم باید چکار کنید؟ بر پیامبر درود بفرستید. جناب لطفی، پیامبر مگر نیازمند درود من و شماست؟ پس شما بیا به قرآن هم اشکال کن دیگه. چرا قرآن ما رو امر کرده برای صلوات بر رسول خدا، دعای برای رسول خدا که حالا میخونیم عبارات آیون رو در منابعشون؟ پیامبر مگر نیازمنده؟ پیامبر که افضل است از همه خلائق و دستش از همه جهات بازه، اما قرآن باز هم میاد چیکار میکنه؟ عباد رو امر میکنه، اهل ایمان رو امر میکنه به چی؟ که یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، بر پیامبر شما درود بفرستید.
این نکته بر... جناب استاد شاید جدای از نیاز پیغمبر، این نکته دیگه تو این آیه است. اون جایی که خدا و پیغمبر درود و صلوات میفرستن، دیگه چه جایی واسه عباد میمونه؟
عباد میمونه که بعدم خدا بیاد امر کنه.
آره. بعدم خدا بیاد امر کنه. با این تصورش بعد جواب بده دیگه.
بله. حالا بعد عبارت رو ببینید. در صحیح بخاری این عبارت رو آورده از شخصی به نام ابوالعالیه، میگه میخواد ترجمه کنه. میگه صلوات الله یعنی چی؟ که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی ثناؤه علیه عند الملائکه، خدای متعال رسول خدا رو پیش ملائکه ثنا میکنه، تحمید میکنه، تمجید میکنه.
بله.
و صلات الملائکه الدعا، ملائکه برای رسول خدا چیکار میکنن؟ دعا میکنن. خب حالا عبارات بعدی رو ببینیم، جالبه. حالا همین صحیح بخاری روایت بعدیشو عزیزان ببینن. به رسول خدا عرض شد از شخصی به نام کعب ابن عجرته، میگه به رسول خدا گفته شد یا رسول الله اما السلام علیک فقد عرفنا، ما سلام بر شما رو شناختیم، میدونیم چجوریه که آقا بر شما سلام انجام بدیم. فکیف الصلات علیک، این امر بر صلات شما چطوریه؟ قال قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. یعنی این صلواتی که شیعه قائل، جناب آقای لطفی، یعنی قرآن امر به صلوات بر رسول خدا کرده، دعای برای رسول خدا کرده به این تعبیر. ما سوال میکنیم آیا امام زمان علیه السلام به عنوان آل الرسول هستن یا نیستن؟ اگر شیعه برای امام زمان علیه السلام برای سلامتیشون دعا میکنه، بله او همه کاره عالمه، اما این امر قرآنه، قرآن ما رو امر کرده به اهل بیت پیامبر، به پیامبر و اهل بیت او این گونه صلوات بفرستین، در منابع شما آمده، صحیح بخاریه. یا در این الجامع الاحکام قرآن آیه قرطبی عبارت رو عزیزان ببینن، دوباره میخواد این آیه رو توضیح بده. میگه و صلات من الله رحمته و رضوانه، رحمت خدا و رضوان خدا بر رسول خدا. و من الملائکه الدعاء و الاستغفار، ملائکه بر رسول خدا چطور میشه این صلاتشون؟ دعا و استغفار برای رسول خدا. و من الامه، مردم چی؟ الدعاء و تعظیم الامره. وقتی میگه مردم امر میکنه صلوا علی، یعنی چیکار کنن؟ یعنی دعای برای رسول خدا و تعظیم لامر رسول الله، یعنی این وجود مبارک رو بزرگ داشتن، دین رسول خدا رو بزرگ داشتن، بی تفاوت نبودن به تعبیری. خب این امر قرآن کریمه. پس شیعه اگر دعا میکند برای امامی که او همه کاره عالم است، چون ذیل همین آیه میآید، شما باید اینجا پاسخ بدی. شما دعای برای رسول خدا را چه میگویید؟ هر چه دعای برای رسول خدا را بگویید جواب بدهید، همون جواب را ما میدهیم راجع به امام زمان علیه السلام که قرآن ما را امر کرده است. پس این نکته اول که نسبت به دعای برای وجود مبارک امام زمان علیه السلام. اما نکته دوم، حالا این روایت رو هم باز تقدیم کنم رد نشیم ازش، اینم حالا قابل تأمل عزیزان عنایت کنن، این تو کتاب تفسیر ابن کثیر راجع به صلوات خوبه، حالا چون شب جمعه هم هست روایت عزیزان ببینن. قال ما من قوم یقعدون ثم یقومون ولا یصلون علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید هر قومی، هر جمعی بشینن بلندشن ولی صلوات و درودی بر پیامبر نفرستن، بی تفاوت باشن نسبت به رسول خدا، چی میشه؟ الا کان علیهم حسرتن و اندخل الجنه لما یرون من الثواب. یه حسرتی میخورن که اگر وارد بهشت بشن میبینن که بابا صلوات بر رسول خدا چقدر عظمت داشته، چه جایگاهی داشته، چطور میتونسته درجه اونها رو در بهشت بالا ببره. خب اینم یه نکته حالا اخلاقی نسبت به حالا به صلوات که انسان قدردان باشه این دعای برای رسول خدا رو. خب نکته دومی که خدمت عزیزان عرض میکنیم، یه باور اعتقادی است، هم اهل سنت قبول دارن و هم شیعیان قبول دارن، و اون این که در میان خدای متعال و خلق خدای متعال واسطه هایی قرار داده است به عنوان میگیم واسطه فیض. خدای متعال واسطه فیض قرار داده است انبیا و اولیا را و ائمه علیهم السلام را به عنوان واسطه فیض قرار داده است. یعنی اگر قرار است از ناحیه خدای متعال برکتی خیری به عباد برسد، خدای متعال انبیا را قرار داده، ائمه علیهم السلام را قرار داده. بر چی داریم ما اینو میگیم؟ نکته دوم میخوایم عرض کنیم. یه قاعده کلی داریم جناب آقای لطفی عزیز. اون قاعده عقلی کلی اینه که همه قبول دارن این قاعده. اون قاعده میگه شکر منعم بر تو واجب است. اگر کسی به تو محبتی کرده است، تشکر کردن از او بر شما عقل میگه واجبه. حالا جالبه این وهابیت باید بیاد اینجا پاسخ بده دیگه. اگر ما داریم برای امام زمانمون دعا میکنیم چون او را واسطه فیض الهی و رحمانی میدانیم و عقل ما حکم میکند که بی تفاوت نسبت به او نباشیم. این عبارت رو عزیزان ببینن از آقای ابن قیم در این کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین، یه عبارتی میاره در باب عظمت و جایگاه انبیاء الهی، به عبارت به اینجا میرسه که و یکفی فی فضلهم و شرفهم ان الله سبحانه اختصهم به وحیه و جعلهم امناء على رسالته و وسائط بینه و بین عباده. آقای ابن قیم این عبارت تو کتابش آورده، میگه جایگاه انبیاء الهی، کسانی که واسطه فیض هستن، که ما دقیقا همین جایگاه رو برای ائمه علیهم السلام قائل هستیم. میگیم آقا امام علیه السلام امتداد مسیر نبوت است و همون واسطه گری که نبی دارد امام هم دارد. این عبارت آقای ابن قیم رو عزیزان ببینن که فضل و شرف انبیا این است که خدای متعال اونها رو مختص کرده است به وحی خودش و اونها رو امین خودش برای رسالت قرار داده. و این نکته و وسائط بینه و بین عباده، خدای متعال انبیا را آمده است واسطه قرار داده، واسطه فیض قرار داده میان خودش و عباد خودش. بعد این عبارتی که حالا سبز رنگ شده رو عزیزان دقت کنن، ولم یجعل لعباده وصولا الی الا من طریقهم. خدای متعال قرار نداده برای عبادش وصول به سمت خودش را اگر کسی میخواد بنده خدا باشد باید از چه طریقی بره؟ از طریق انبیا باید بره، از طریق کسی که واسطه فیض باشد. فهم اقرب الخلق الیه وسیلتن، انبیا علیهم السلام اینها نزدیکترین خلق هستند به سوی خدا از جهت وسیله. اگر کسی میخواد به خدا نزدیک بشود، بنده خوب خدا بشه، از این طریق میره. و بالجمله فخیر الدنیا والآخره انما ناله العباد على ایدیهم، خیر دنیا و آخرت اگر بنده میخواد برسه به خیر دنیا و آخرت از طریق این و واسطه های فیض میرسد. پس اگر ما میگیم برای امام علیه السلام دعا میکنیم، برای سلامتی وجود مبارکش دعا میکنیم، درسته او همه کاره عالمه، اما او واسطه فیض است از ناحیه خدای متعال. رحمتی اگر قرار است به من برسد از ناحیه امام زمان علیه السلام به ما میرسد و عقل ما حکم میکند که از او تشکر کنیم، برای سلامتی او دعا کنیم، برای تعجیل در فرجش دعا کنیم. این عبارت دیگر عزیزان ببینن از منابع آیون که در منابع اهل سنت هم هست که اینها هم قائل هستند به این مطلب. خب وهابیت ما بارها عرض کردیم که یه تافته جدا بافته ای که اصلا نه با شیعیان این تفکراتش همخوانی داره، نه با قاطبه اهل سنت، و یک اعتقادات شاذی مانند دیگر اعتقاداتشون. این اعتقاد هم همینجور. این عبارت رو ببینن عزیزان، تفسیر ابن کثیر این روایت را آورده که لا یزال فیکم سبعتون بهم تنسرون و بهم تمترون و بهم ترزقون حتی یعطی امر الله. می‌فرماید در منابع عامه است این روایت دیگه، لا یزال فیکم سبعتون، در میان شما همیشه هستن 7 نفر که چی؟ به واسطه اینها خدای متعال شما رو یاری میکند، به واسطه اینها باران نازل میشود، رزق داده میشوید تا قیامت. این فضا برقراره، یعنی واسطه های فیضی هستن تو منابع شما هست. یا این عبارت دیگر رو ببینن در فیض القدیر آقای مناوی این عبارت رو آورده، جالبه، نکاتی رو راجع به حدیث ثقلین مطرح کرده که من اونها رو رد شدم. این عبارتش رو که میخواد نتیجه گیری کنه از حدیث نورانی ثقلینی که متواتر است بین شیعه و اهل سنت، همه قبول دارن حدیث ثقلین رو، بعد این عبارت رو میگه، میگه هذا الخبر یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک به من اهل البيت والعترة الطاهره فی کل زمن الى قیام ساعه. میگه حدیث ثقلین به ما نشون میده، میفهمونه چی رو؟ که آقا همیشه باید یک نفر باشد از اهل بیت علیهم السلام، عترت اهل بیت علیهم السلام در هر زمانی تا قیامت بعد باشه. چرا؟ حتی یتوجه الحس المذکور الى التمسک به کما ان الکتاب کذالک. میگه همینطوری که قرآن هست یک نفر هم باید باشه از اهل بیت علیهم السلام. این واسطه فیضه، این امانه برای اهل زمینه. کانو امانن لأهل الارض فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض. میگه اگر این واسطه فیض، اگر این عترت از میان برود، اهل ارض از هم پاشیده میشوند. دقیقا همین نگاهی که الان شیعه باورش هست، اعتقادش هست. پس این نگاه در میان عامه و اهل سنت هم هست، اما وهابیت یک نظر حالا شازی داره، اینجور داره خدشه میکنه. پس تشکر میکند شیعه به واسطه دعای برای امام زمان علیه السلام. چرا؟ چون او را واسطه فیض میداند. یا این عبارت رو عزیزان ببینند در فضائل الصحابه احمد حنبل، این روایت معروف که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود النجوم امان لأهل السما، ستارگان امانند برای اهل زمین. اذا ذهبت النجوم ذهب اهل السما، وقتی ستاره ها می روند که انه دیگه شب تمام می شود و اهل سما آسمان این حالتش تمام میشه. بعد عبارت رو ببینید، این فضائل الصحابه احمد حنبله، و اهل بیتی امان لأهل الارض فاذا ذهب اهل بيتي ذهب اهل الارض. اهل بیت من علیهم السلام اینا مایه امانند برای اهل زمین. اگر اینها از میان بروند ذهب اهل الارض، کنایه از این که دیگه زمین پایدار نخواهد بود، اهل زمین پایدار نخواهد بود. جالب همین روایت دقیقا تو منابع شیعه هم جناب آقای لطفی عزیز آمده، از وجود مبارک رسول خدا دقیقا همین روایت، یعنی متفقون علیه بین شیعه و اهل سنت که امام را، اهل بیت علیهم السلام را به عنوان امان برای اهل ارض میداند. لذا پس من اگر دعا میکنم برای سلامتی وجود مبارک امام زمان علیه السلام، دعا دارم میکنم برای شخصی که امان است برای اهل زمین، از باب شکر منعم، او واسطه فیض است، او الان طریق است بین من و خدای من. این روایت رو که در منابع شیعه کمال الدین شیخ صدوق که النجوم امان لأهل السما فإذا ذهبت النجوم ذهب اهل السما و اهل بیتی امان لأهل الارض، دقیقا همون عبارتی که احمد حنبل هم داشت در منابع شیعه این روایت آمده است. پس این تا اینجا نکته دوم شد جناب لطفی عزیز. نکته سومی که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم این است، شما ببینید در منابع روایی شیعه اینطور است که دعای برای امام زمان علیه السلام رو به ما فرمودن. خوب دقت کنن عزیزان، نکته مهمی است که اثر دعای برای امام زمان علیه السلام اینطور نیست که فقط و فقط بخواد برای خود حضرت باشد. غالب مواقع اثر دعای برای امام زمان علیه السلام رو فرمودن برای خود داعی و دعا کننده است. همین روایت معروف رو که از وجود مبارک امام زمان علیه السلام است رو عزیزان ببینن که و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذالک فرجکم. امام زمان علیه السلام به ما امر کردند که برای فرج دعا کنید. برای چی؟ فإن ذالک فرجکم. همین دعا کردن برای فرج که شما دارید دعا میکنی، این فرج و گشایش کار خود شما میشود. خوب دقت بفرمایید، این دعای برای فرج که من دارم برای حضرت دعا میکنم، برای سلامتی حضرت دعا میکنم، این اثرش که انه به خود من هم بر میگردد. اینجور نیست که تو بیای اشکال کنی آقای کارشناس کارنشناس وهابی که آقا بله اون نیازی به این دعای ما ندارد پس نباید اصلا براش دعا کنیم. نه، دعای برای امام زمان اثرش به خود ما هم بر میگردد. و باز این حکم عقله، چیزی که برای خودت فایده داره چرا میخوای ترکش کنی؟ برای خودت فایده داره. دعا میکنم برای امام زمان علیه السلام فإن ذالک فرجکم. این ذالک میخوره به همین دعا کردنه ها. یعنی همین دعا کردن برای امام زمان علیه السلام باعث فرج و گشایش کارهای شماست. نکته بعدی تو همین روایت ازش برداشت میکنیم، یکی از شؤون اهل بیت علیهم السلام هدایتگری است دیگه. امام علیه السلام یکی از شؤونش هدایتگری است. به ما فرمودن در دوران غیبت امام زمان علیه السلام برای وجود مبارکشون دعا کنیم. برای چی؟ این دعای برای امام زمان علیه السلام ارتباط بین من و حضرت را حفظ میکند و من را از غفلت خارج میکنه. جناب آقای لطفی، همین توجه من به امام زمان علیه السلام، همینی که اینقدر ما سفارش کردن اهل بیت علیهم السلام که و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، برای تعجیل در فرج، برای سلامتی وجود مبارکشون دعا کنید. برای چی؟ برای که من را از غفلت خارج میکنه. دائما من ملتفت و متوجه به این قضیه میشوم که من یک امامی دارم که باید خودم رو، اخلاقم رو، رفتارم رو، زندگیم رو منطبق با آن امام غائب بدهم. امام الان حاضر نیستن که ما بخوام، ظاهر نیستن که ما بخوایم محضرشون شرفیاب باشیم. همین دعاه جناب آقای لطفی خودش ارتباط یک ارتباطی بین رعیت، بین مکلف و بین امام علیه السلام برقرار میکنه. این نکته بعدی و نکته آخر رو هم عرض کنم و به نظرم تو این شبهه طبق حالا وقتی که داریم کافی باشه. نکته بعدی اینه که تو روایات شیعه اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن که در دوران غیبت امام زمان، در دوران غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، به واسطه وساوس شیطان، فریبهای شیطان، حیله و نیرنگهای شیطان، شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام خیلی در معرض هلاکتن، خیلی در معرض هلاکتن. یعنی امتحان ها و فتنه ها اینقدر سنگین می شود که شیعیان و محبین اهل بیت بسیار بسیار در معرض هلاکت واقع می شود. چقدر زیبا اهل بیت علیهم السلام جناب آقای لطفی اومدن اینجا کارگشایی کردن برای ما. چیکار کردن؟ برای همینی که ما تو هلاکت نیفتیم، در دام شیطان نیفتیم، اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن چیکار کن. همین دعای برای امام زمان علیه السلام که انه یه اثر تکوینی، یه اثر وضعی دارد که من و شما رو از هلاکت نجات میدهد. این روایت امام عسکری علیه السلام رو عزیزانمون ملاحظه بفرماین در کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق. روایت طولانیه، من فقط همین تیکش رو خدمت عزیزان عرض میکنم که امام عسکری علیه السلام به احمد ابن اسحاق اینطور فرمودن که یا احمد ابن اسحاق، عبارت میاد تا اینجا که در مورد امام زمان علیه السلام، والله لیغیبن غیبتن، مهدی من غیبتی میکند طولانی که چی؟ لا ینجو فیها من الهلکه، نجات پیدا نمیکنند در این دوران غیبت او از هلاکت. هیچ کی نجات پیدا نمیکنه جز دو تا دسته، دو تا گروه. پس چرا ما دعا میکنیم برای امام زمان علیه السلام؟ او همه کاره عالم است، اما من برای خودم، به فکر خودم هستم. این دعای برای امام زمان علیه السلام منو نجات میده. اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن در این دوران غیبت دعا کن برای سلامتی حضرت، برای تعجیل در فرج حضرت دعا کن. برای چی؟ برای که از هلاکت نجات پیدا کنی. والله لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه، نجات پیدا نمی کند در این دوران غیبت از هلاکت جز دو گروه. یک، من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، اینهایی که ثابت قدم میستن از خدای متعال میخوان که خدایا ما را در این دوران غیبت ثابت قدم در امامت اون حضرت قرار بده. و دو، و وفقه فیها للدعاء بتعجیل فرجه، دعا کردن برای تعجیل در فرج حضرت، برای سلامتی حضرت، مطلق دعای برای وجود مبارک حضرت، این انسان رو از هلاکت جناب آقای لطفی نجات میده. پس آیه کسی که داره شبهه میکند چون باور و اعتقاد مهدویت رو ندیده و دعای برای حضرت رو نمیداند که چه اثرات و چه برکاتی دارد، میاد اینجور شبهه میکنه، که به نظرم حالا طبق این فرصتی که حالا داریم کافی باشد که دعای برای حضرت برای خود داعی و دعا کننده هم بسیار بسیار نفع داره. و من همینجا کتاب شریف مکیال المکارم رو خدمت عزیزانون معرفی میکنم. کتاب مکیال المکارم که دعایی است که فواید کتابی است که فواید دعای برای اون حضرت رو مؤلف محترم اونجا زحمت کشیده، در دو جلد مفصل نوشتن که چه فوایدی است برای دعای برای حضرت، برای سلامتیشون، برای تعجیل در فرجشون. همین ارتباط و هدایت به نظرم خیلی اهمیت داره. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، تشکر از شما، استفاده کردین جناب استاد. ما وقتی این شبهه ها و این کلیپ ها رو می‌بینیم پی میبرن خودمون که یعنی در جریان شبهه های اینها هستیم، برخی از بینندگانی هم که شاید تازه به جمع بیننده های شبکه اضافه شدن متوجه میشن که اینها چقدر این کارشناسان وهابی که خودشون رو نماینده اهل سنت میدونن متاسفانه و نماینده یک قشر میدونن، خودشون رو عالم میدونن. همین آقایی که الان اومده شبهه کرده رئیس یک شبکه است. آره. که به قول خودش کارشناساشون کج و کوله و بی سوادن و بی سوادشون هم داره میباره از صحبتاشون. بعد صحبتاشون که پخش میشه متوجه میشن که چقدر اینها با فرهنگ اسلام و با فرهنگ قرآن بیگانن. یکی دو تا نکته حقیر اضافه کنم اگر شما اگر اشتباه بود اصلاح بفرمایید، درس پس میدیم پیش شما. یک کسی اگر فقط دعاهای قرآنی رو ببینه متوجه میشه که برخی از دعاها لزوما این نیست که خدایا من از تو میخوام که این رو اجابت بکنی قبلا نبوده. مثلا یه جایی در قرآن داره ربنا و آتنا ما و تنا علی رسولک، مگه خدا قرار بوده که اون چیزی که وعده داده رو انجام نده که ما اینطور دعا میکنیم. این نشون میده که به یک حد اهداف دیگه این دعاها میخواد بپردازه. یا مثلا ما توی قرآن داریم که خداوند رسولش رو فرستاده لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. بعد جای دیگه دوباره میگه که اصحاب پیغمبران دعا میکردن که ونصرنا علی القوم الکافرین. اگر خدا وعده نصرت داده دیگه برای چه ما دعا بکنیم؟ یعنی اونها هم اگر مثلا این آقایون فکر میکردن اینطور باید میگفتن. حالا واقعا انسان هر چی پیش میره، هر چقدر صحبت‌های اینها رو پیش میره، میبینه که اینا چقدر از دایره اسلام متاسفانه دور هستن.
واقعا نکته رو ما هم بارها عرض کردیم که جهالت این فرقه گمراه و گمراه کننده یکی از خوبیای همین برنامه همینه دیگه. امیرالمومنین فرمود لسانوک ترجمان و عقلک. این صحبتات ترجمان عقلت دیگه، میفهمن مردم که چقدر شما این مذهب، این فرقه شما، مذهب هم که نیستین، یه فرقه، حالا اومدید برای ما ادعا کردید که حالا ما حرفای داریم ولی حرفاتون هم پوچ و باطل، در خدمتتون هستیم. برسید
تشکر از شما. اما جناب استاد درباره فواید دعا برای ظهور آقا جانمون بقیت الله فرمودن، درباره دعا برای وجود نازنین حضرتش فرمودن. یک میان برنامه امام زمانی ببینیم، دلهامون رو امام زمانی بکنیم و زیر لب هم دعا بکنیم برای وجود نازنینشون.
خانه‌هایی که سال‌هاست منتظر است، برای نامه‌هایی که سال‌هاست در راه مانده‌اند.
دوری میده آزارم، بد خورده گره کارم، سالای نبودت رو تا کی آخه بشمارم. عمرم داره سر میشه، حرفام بی اثر میشه، حیف تو که واسه من چشمات داره تر میشه. من بی تو میمیرم، اگه میشه آقا برگرد، اصلا واسه من نه، به خاطر زهرا برگرد، به خاطر زهرا برگرد. یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل العجل.
برای نشانه هایی که گم شده اند، برای قرار هایی که قرار من نداد، برای چشم هایی که خواب را بهانه کرده اند، برای خواب زده هایی که بیداری را کابوس دیدن.
دنیام بی تو زندونه، میبینی دلم خونه، با هجر تو سر کردن، فکر میکنی آسونه. پیوسته پر از دردم، دنبال تو میگردم، با جون و دلم عمقه، کم بوده تو حس کردم. حالم اصلا خوب نیست، نمیتونم آروم باشم، چجوری یک عمر از دیدن تو محروم باشم، چجوری یک عمر از دیدن تو محروم باشم. یا صاحب
برای باورها که رنگشون پریده است، برای من، برای غم، برای همه این غمهای مبهم، باید بیایی، باید بیایی.
یا صاحب زمان العجل، یا صاحب زمان العجل، یا صاحب زمان العجل العجل.
اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان. انشاءالله باشیم اون روزی که آقا جانمون بقیت الله الاعظم ظهور میکنند و پرچم فتح و پیروزی و نصر به دست میگیرن و ما هم در رکابشون باشیم رو ببینیم و خذلان و نابودی اهل کفر و اهل نفاق و اهل شرک رو انشالله به چشمامون مشاهده بکنیم. انشالله که برنامه دستانداز تا اینجا مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام، مورد عنایت بقیت الله الاعظم قرار گرفته باشه و مورد توجه شما بینندگان گرامی انشالله قرار گرفته باشه. یک شبهه دیگری و یک کلیپ دیگری آماده است، با هم دیگه میبینیم، باز میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
بعضی میگن اینها مسلمانن. چی گفتی مسلمانن؟ نه من حیث اصول اینها ارتباطی با اسلام دارن، نه من حیث فروع، نه من حیث سیاسی. خب شما الان از نظر اصول ما بارها مطرح کردیم، معتقد هستن که خدا، امامان هم همون صفات خدایی را دارن. پس من حیث اصول ما یک خدا داریم، اونها صدها بلکه هزاران خدا دارن. همه امامزاده ها میگن قدرت خدایی دارن، حاضر هستن، ناظر هستن، حاجت میدن، همه کاری که یک خدا انجام میده اونها به امامان امامزاده میگن به اذن خدا. خیلی دیگه شاهکار کردن که به اذن خدا هم اضافه کردن، یه خود خجالت میکشیدن این اذن خدا، گفتن کنارش باشه. یعنی خدا به اذن خودش هزاران خدای دیگری ساخت، نامش هم گفت خدا نمیذاریم، نامش میذاریم امام امامزاده. خب این من حیث اصول آیا این اسلامه؟ اگر این اسلام، بعد کفر و شرک چیست؟
شما آقای بیعقل، آقای ملازاده به درستی یک حرف حساب توی عمرشون زده باشن، اینه که به شما گفتن که عقیل بیعقل. حالا برمیدارید همینطوری به هر چیزی به ذهنتون، هر چیزی به زبانتون میرسه توی شبکتون میگید، فکر نکنید که خیلی هنر کردید. یه نکته دیگه هم عرض کنم بینندگان گرامی، این که این شبکه‌ها شبکه‌های تکفیری‌اند و خروجی این شبکه‌ها میشه داعش به کسانی که به راحتی سر شیعه، سر کسان دیگر رو میبرن، سر اهل سنت رو میبرن، حاصل این تفکره. هر کسی که ذره مخالف با تفکرات ناقص اینها باشه خارج از اسلام میدونن، کافر میدونن، مشرک میدونن. حالا جوابهای دندان شکن جناب استاد به این بحثها و دروغهای این کارشناس رو هم خواهیم شنید تا ببینیم که چه کسی کافر است و چه کسی مشرک است. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه ضرب المثل یه جناب لطفی میگن طرف دست پیش میگیره که پس نیفته. خب آدم میمونه بخنده، گریه کنه، این عقیل بیعقل رو واقعا اینجور، خب یه جوری صحبت بکن که اقلا بتونی از اون دفاع کنی.
بله.
اسلام اینقدر بیدر و دروازه نیست که تو بیای یک مذهب حقه درست و درمون رو اینجور بیای رمی به کفر کنی.
بله.
بعد خودت رو پاک و مطهر بشینی کنار،
دایه توحید داشته
باشی. دایه توحید داشته باشی. خوب عزیزان دقت کنن، ما تو این وقت اندکمون، اولا رسول خدا برای اسلام ضابطه قرار داده و همه مذاهب اسلامی طبق این ضابطه‌ای که رسول خدا فرمودن خودشون رو تطبیق بدهن، معلوم میشه که مذهب حق کیه، کدام مذهب است و کافر کیست.
بله.
کافر کیست؟ اصلا کافر رو چرا میگن کافر؟ از ماده کفره میاد دیگه. کفره به معنای پوشاندن، کفر در مقابل به معنای پوشاندن. به کشاورز هم میگن کافر تو لغت عربی. چرا؟ چون بذر را در خاک میپوشاند، به کشاورز میگن کافر. چرا پس به کافر در اصطلاح در دین بهش میگن کافر؟ چون حق را میبیند و اون را میپوشاند، کتمان میکند، بهش میگن کافر. حالا ما تو این وقت محدودمون ببینیم طبق ضابطه ای که رسول خدا وجود مبارکشون فرمودن، شیعه معوذ الله کافره یا نه؟ شما اصلا کدام باور و اعتقادتون منطبق است با اون ضابطه ای که رسول خدا به ما فرمودن؟ بعد بیایم اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. رسول خدا در این حدیث شریف ثقلین که در منابع شیعه و اهل سنت به تواتر نقل شده و همه این حدیث رو قبول دارن، برای ما ضابطه مشخص کردن. چی؟ این مسند احمد حنبل و عزیزان ببینن که رسول خدا فرمود حواستون باشه امت من، انی قد ترکت و فیکم ما ان اخستم بهی لن تزلو بعدی، من دارم از میان شما میروم، در میان شما چیز گرانبهای رو میذارم. دو تا چیز گرانبها رو میذارم. چی رو میذارن؟ اگر به این دو تا هم تمسک جستید شما گمراه نمیشوید. یعنی چی؟ یعنی کسی که به این دو ثقل گرانبهای رسول خدا که برای ما گذاشتن به این تمسک داشته باشد گمراه نمیشود. چیه اون یا رسول الله؟ احدهما اکبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض قرآن و اطرتی اهل بیتی و اطرت من. همین حدیث ثقلین معروف، الا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینا از هم جدا نمیشن. حدیث حدیث صحیح هم است. خب این احمد حنبل گفته، آقای البانی هم این حدیث رو در احادیث و صحیحه خودش آورده. یعنی حدیثیه که خدشه در اون نیست. که چی میخواییم بگیم؟ ضابطه ای که برای اسلام گذاشته شده است و همه باید خودشون رو بر اساس اون تطبیق بدهن، هر کسی با این ضابطه تطبیق پیدا کرد مسلمان واقعی است و پیرو دین رسول خداست، و هر کسی خارج بود طبق این ضابطه خارج شده و گمراهه. حالا بیایم ببینیم تو باورها و عقاید شیعه طبق این ضابطه داره عمل میکنه یا وهابیت داره طبق این ضابطه عمل میکنه. جناب لطفی عزیز خیلی روشن و شفاف دیگه. ما چون وقتمون هم محدوده، یه دو تا از باورهای اعتقادی مهمی که بین شیعه و وهابیت الان مطرحه. ببینید مثلا در بحث توحید، عزیزان ما ببینن، خب قرآن کریم به عنوان منبعی که رسول خدا برای ما گذاشتن که ما باید باورها و عقایدمون رو با قرآن با روایات تطبیق بدیم. تو باب توحید ببینن عزیزان که بعد ببینیم چه کسی کافر و مشرک است. قرآن کریم در آیه مبارکه 11 سوره شورا میفرماید فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرعکم فیه. اینجا شده قد بفرمایید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. قرآن تصریح میکند که مثلی برای خداوند نیست. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی شبیه و مثل خدای متعال نیست. این یک آیه که در تفسیر بغوی ابن عباس این آیه را اینگونه توضیح میدهد، قال ابن عباس که لیس له نظیر، هیچ شبیه و نظیری برای خدا تو این عالم وجود ندارد. خوب دقت بفرمایید. آیه دوم سوره مبارکه انعام آیه 103 لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. قرآن تصریح میکنه که چشمها، این چشم ظاهر من و شما نمیتواند او را ببیند دریابد. هو یدرک الابصار، او چشمها را در میابد، او چشمها را که انه احاطه دارد و هو اللطیف الخبیر. یعنی قرآن داره تصریح میکند، حتی تو روایات اهل بیت علیهم السلام هم اینجا ابصار رو به اوهام هم تفسیر کردن، یعنی پله آوردن بالاتر که اصلا در اوهام عباد هم خدای این عالم قرار نمیگیرد. یعنی نفی تشبیه و نفی تعطیل به تعبیر علمای اهل فن. خوب دقت بفرمایید، یعنی هیچ شباهتی بین خدا و مخلوقین نیست. درست؟ خب حالا ببینید این باور شیعه است که در روایات اهل بیت علیهم السلام، من یه روایتی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم از امام صادق علیه السلام، عمالی شیخ صدوق، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم قلت للصادق عليه السلام ان رجلا رعى ربه عز وجل في منامه فما يكون ذلك فقال ذلك رجل لا دين له. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که ادعا کرده من خدا رو تو خواب دیدم. این باور شیعه است. حضرت میفرمایند اون مردی است که دین نداره. چرا؟ چون ان الله تبارک و تعالی لا یرا فی الیقظه ولا فی المنامه ولا فی الدنیا ولا فی الاخره. این باور شیعه است که از قرآن داره میگیره دیگه. این امامان شیعه اینجور برای ما قرآن رو دارن توضیح میدن که اصلا خدا قابل رؤیت نیست. قرآن داره تصریح میکنه، اینم روایات ائمه علیهم السلام که باور شیعه است منطبق بر قرآن. درست؟ خب حالا ببینیم باور وهابیت در این زمینه جناب آقای لطفی چیه؟ که آقا وهابیت اینها در باب توحید چه باوری دارن؟ بعد ببینیم باور شیعه به کفر یا باور اونها به کفر. بعد میایم جلو رسانه اینجور اعلام میکنی، صحبت میکنی. خب این که عبارات شماست، این که ابن تیمیه است در این کتاب خودش و این روایت معروفی که اون نقل میکنه از رؤیت رسول خدا در خواب که رسول خدا خدا را در خواب دیدن. ابن عباس میگه قال قال رسول الله، این روایت معروف دیگه شاب به امرت، که رسول خدا فرمود رأیت ربی فی صورت شاب بن امرت، من خدای خودم را دیدم به صورت یک نوجوانی که هنوز مو تو صورتش در نیامده، موهاش هم که نه فرفری. حالا بعد عبارت رو ببینید، تا اینجا میاد که قال، ابن تیمیه میگه قال من زعم انی رجعت عن هذا الحدیث بعد ما حدثت به فقط کذب. میگه اگه کسی فکر میکنه من ابن تیمیه تو باور و عقیده ام در باب توحید از این حدیث برگشتم، که چی؟ که میخواد تجسیم خدا رو، که انه تصریح نمیکنه اما تو عبارتش داره دیگه، که آقا خدا قابل رؤیت است، دقیقا خلاف قرآن. قرآن میگه قابل رؤیت نیست. اما ابن تیمیه تصریح میکنه خدا قابل رؤیته. اگر من از این باورم برگشتم، کسی آمد به شما گفت ابن تیمیه از باورش برگشته، باور نکنید، بگید نه تو دروغ میگی، ابن تیمیه تا آخر تو این باور بود. که چی؟ که خدا قابل رؤیت است. این باور توحید اونهاست. شما تو باورها و عقایدتون چقدر منطبق بر قرآن و سنت هستید؟ این توحیدش. یا این عبارت رو عزیزان ببینن، دوباره در همون کتاب بیان و تلبیس الجهمیه از ابن تیمیه، که وقتی از این عبارت رو میاره که سأل المؤمنون النبی صلی الله علیه و آله و سلم هل نرى ربنا یوم القیامه، میگه یک عده از پیامبر سوال کردن آیا ما خدامون روز قیامت میبینیم؟ رسول خدا فرموده نعم، بله شما میبینید خدای خودتون رو. این باور اینهاست. بعد عبارت ابن تیمیه رو ببینید، میگه و هذا ثابتون فی الاحادیث صحیحه المستفیضه المتواتره، میگه این مطلبی که آقا خدا قابل رؤیت است از احادیث صحیحه و مستفیضه و متواتره در میاد. که چی؟ خدا قابل رؤیت است. دقیقاً یعنی مطلبی مخالف با قرآن و حتی مخالف با عقل، چون هر چیزی که قرار باشد دیدنی باشد باید او جسم باشد که چشم بتواند او را ببیند، در حالی که قرآن می‌فرماید خدا اصلا جسمی نیست، دیدنی نیست که بخواهد چشمهای سر او را ببیند. این عبارت از آقای ابن تیمیه در باب توحید. این عبارتی هم از آقای بن باز خدمت عزیزانمون، این سایت آقای بن باز، من عکس گرفتم خدمت عزیزانمون، از آقای بن باز سوال میکنند مد دلیل علی رؤیت النبی لله و رؤیت الناس لله یوم القیامه، میگه دلیل ما چیه که ما پیامبر میگن من خدا رو دیدم در خواب و مردم هم روز قیامت میتونن خدا رو ببینن. بعد بن باز میخواد جواب بده، عبارت خودش سوال رو دوباره تکرار میکنه، بعد تا اینجا که میگه و بین لنا که انه لن یرا احدنا ربه حتی یموت، میگه اینو میدونیم که آقا هیچ کسی خدا رو نمیبینه تا اینکه میمیرد. فعلم بهذا انه لا یرا فی الدنیا، خدا بله تو دنیا دیده نمیشه، و انما یرا فی الاخره، خدا در آخرت دیده میشود، و قد یرا فی النوم، در خواب هم دیده میشود، کما اخبر به النبی، بله پیامبر این روایت رو خبر دادن که خدا رو دیدن و خدا قابل دیدنه. دقیقا نیا کنید مخالف با
اون چیزی
که قرآن داره نقل میکنه. لکن لا یرا بالعین فی الیقظه الا فی الاخره، میگه که نه تو قیامت با همین چشم سر ما خدایی را میبینیم. خب این تو باور توحیدشونه. بینندگان عزیز ما سوال میکنیم این باور وهابیت به کفر نزدیک است که اینها اینطور مخالف با قرآن و ضابطه‌ای که پیغمبر برای ما گذاشتن، یا باوری که شیعه داره میگه که اصلا خدا قابل دیدن نیست، چه در خواب چه در بیداری چه در دنیا چه در قیامت قابل دیدن نیست. این باور در توحیدشون. من چون وقت کمه
ما 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
چشم. اما توی باور در امامتشون و نبوتشون ببینن عزیزان، عمده مشکلی که اینها دارن در باب توحید صفات و اسما، این تصور دارن که همینی که خدا اگر بعضی از کرامات و معجزات را عطا کرد به عده‌ای، به انبیا عطا کرد، به ائمه علیهم السلام عطا کرد، این آمده اون طرف خدا شده است. بابا خدا داره عطا میکند. این آیات قرآن رو ببینن عزیزان، آیه مبارکه 49 سوره آل عمران در باب حضرت عیسی چی میفرماید؟ انی اخلق لکم من التین که هیئت تیر تیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. قرآن میگه بابا ما به عیسی قدرت دادیم که خلق کند از این گل خوش شده یه پرنده ای رو، معجزه حضرت عیسی به اذن خدا. احدی نمیگوید عیسی خداست، اگه بگه باورش غلطه. چرا؟ چون خود عیسی داره میگه من خدا به هم این قدرت را داده است. اگر شیعه هم میگوید امام ما این قدرت را دارد، دلیل بر این نیست که او خداست. هیچ شیعه این رو نمیگوید، میگوید خدا قدرت را به او داده. برای چی؟ برای اثبات حقانیتشون.
این آقا میگه که شیعه مثلا خیلی هنر کرده دیگه، یه به اذن الله اضافه میکنه، همین ایراد رو شما نسبت به قرآن باید بگیری،
باید بگیری دیگه. این متن قرآن دیگه، شما به اذن الله رو خب خیلی چیز کمی میبینی دیگه این وسط دیگه، در حالی که همه نکتهش تو همینه که خدا اراده میکند به اذن خودش به اولیاءش به ائمه علیهم السلام قدرت‌هایی رو میدهد، هیچ منافاتی هم نداره. یه نکته آخر رو هم عرض کنم،
بفهمید
تو این بحثی که گفت اینها ناظرند و اینها حاضرند، خب این آیه قرآن رو عزیزان ببینن. اذ سوره مبارکه قاف آیه 17 و 18 هم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قرآن میگه همیشه دو تا ملک همراه انسان ها هستن، ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها هستن، درست؟ خب اگر قرار هر کسی ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها باشد، خدا باشد، پس شما باید قائل باشید که این ملک هایی که ناظر و شاهد بر اعمال ما هستن، اینها هم خدا هستن. اینو باید قائل باشید دیگه، در حالی که خدا کسی رو که اراده کرده باشد به او قدرت میدهد. بازم این آیه قرآن دیگه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. به مؤمنین بگو عمل کنن، چی میشه؟ خدا عملشون رو میبینه، رسول خدا عملشون رو میبینه، مؤمنون هم عملشون رو میبینن. خب مؤمنون منظور کیان؟ ما که عمل اعمال همدیگه رو تو خلوت که نمیبینیم. روایات اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن که این روایت حضرت میفرماید هم الائمه، منظور از این مؤمنون ائمه علیهم السلام هستند که خدا به اونها چنین قدرتی رو داده است، هیچ منافاتی هم ندارد. این قدرت خود خدای متعال است که بخواهد به عده‌ای چنین قدرتی رو بدهد. برای چی؟ برای اثبات حقانیت خودشون. انشالله که خدا به هممون معرفت بده برای فهم این مطالب.
تشکر از شما، بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. واقعا گاهی اوقات این شبهه هایی که مطرح میشه، درسته از سر دروغ و از سر عناد و از سر دشمنی با شیعه و اهل بیت علیهم السلام، ولی خب همین صحبت ها وقتی پخش میشه مشخص میشه که طرف مقابل هیچ مبنای درستی نداره، هیچ فهمی از قرآن و اسلام نداره. متاسفانه خودش رو سخنگوی اسلام میدونه، خودش رو سخنگوی توحید میدونه. انشالله که مطالبی که بیان شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه بینندگان گرامی، و انشالله که در سایه اهل بیت علیهم السلام زندگیتون پر از نور و پر از ایمان و پر از معرفت باشه. شما رو به خداوند منان میسپاریم و دست به دعا برمیداریم، عرضه میداریم اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کن زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته، اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته.